در این رویای من تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان، تو بمان در روح و جان من. میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
وقتی شما به خیر و نیکی، همراهان عزیز و گرامی، دعوت میکنم در این لحظه برنامه رو بشنویم با نام نیمه دیگر من.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم میکنند.
همه زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انوار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا. سلام، من دکتر لیلا رحیمیان هستم، با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های نیمه دیگر من در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه روایت های شما رو از ازدواج خواهیم شنید. اگه شما هم علاقمند هستید که روایت خودتون رو از دوران تجرد با ما به اشتراک بذارید، از همین الان تا 30 دقیقه آینده فرصت دارید که به 30102 پیامک بفرستید و برای حضور در برنامه اعلام آمادگی کنید. آدرس صفحه ما در فضای مجازی هم نیمه دیگر .fm102 هستش. قسمت‌های قبلی برنامه رو هم میتونید از طریق وبسایت رادیو سلامت به نشانی سلامت.ir بشنوید و یا از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا شنوندگی این برنامه باشید. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان، مشاور روانشناس و مدرس دانشگاه هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر. به برنامه نیمه دیگر من خیلی خوش اومدین.
عرض سلام و درود، ادب و احترام خدمت شما و همه شنونده های خوبمون.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه موافق باشید بریم بخش اول روایت امروزمون رو بشنویم که روایت خانم نگار 33 ساله از تهران، البته با صدای همکار هنرمندم خانم سارا عرب‌پوریان. بریم به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
حرف و نظر دیگران خیلی برام مهمه. مثلا خیلی برام مهمه که دختر خاله ها و پسر خاله هام، دوستام و همکارام در مورد همسر آیندم چه نظری دارن. دست خودم نیست، ولی اگه تو هر چیزی کوچیکترین ایرادی به کارم یا حتی لباسم گرفته بشه، اونو برای همیشه میذارم کنار. برای همین طرف مقابل من باید حتما یه آدم همه چی تموم باشه، یعنی کسی که کمترین نقصا رو داشته باشه، وگرنه تو همون جلسه اول جواب منفی میدم. ظاهر و پوشش همسر آیندم برام خیلی مهمه. اینکه تو چه خانواده‌ای بزرگ شده یا از نظر اقتصادی تو چه سطحیه خیلی برام اهمیت داره. فکر میکنم این حق طبیعی منه که با مردی ازدواج کنم که از همه نظر مورد قبولم باشه. ظاهرش، نوع حرف زدنش، خانوادهش، شغلش. گاهی به من خورده میگیرن که خیلی وسواس به خرج میدم، اما به نظر خودم اینطور نیست، چون ازدواج خیلی مهمه و این حق منه که با دقت طرف مورد نظرم رو انتخاب کنم. به نظرم سختگیری الان من خیلی بهتر از اینه که بعدها بخوام خودم رو تا آخر عمر به خاطر یه انتخاب اشتباه سرزنش کنم. مادرم همیشه میگه دخترم توقعات خودتو پایین بیار، همه ی آدم ها از روز اول به هر چی میخواستن نرسیدن. ولی من معیارایی دارم که باید همشون در همسر آیندم وجود داشته باشه، حتی اگه اون فرد هرگز پیدا نشه و بخوام مجرد بمونم.
خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو سلامت و برنامه نیمه دیگر من هستید. خانم دکتر میرغفوریان عزیز، روایت خانم نگار 33 ساله از تهران رو به اتفاق شنیدیم. ایشون به زعم خودشون حق دارن که طرف مقابلشون یه فرد همه چی تموم باشه و کمترین نقص ها رو داشته باشه و حتی اشاره داشتن اگه این طوری نباشه همون جلسه اول جواب منفی میدن. نظر شما در مورد این همه پافشاری و این همه صفر و یک بودن خانم نگار چیه؟
نگار نازنین سلام، وقتت بخیر باشه. مرسی که روایتت رو برای ما بیان کردی. اما مشکل واقعی نگار نازنین، همونطوری که خودش هم توی صحبتاش اشاره کرده، اینه که توی زمینه انتخاب همسرش دچار جزئی نگری، ریزبینی و شاید بگیم وسواس شده. یعنی یک نقاط ضعف ریز طرف مقابل رو برای خودش بزرگ جلوه میده و به خاطر همین شاید خواستگارها و آدمهایی که دور و برش هستن رو رد میکنه. به عبارت دیگه میتونیم بگیم نگار نازنین یک آدم عیب‌گیر و نکته سنج شده. و در صورتی که نقاط ضعف ریزی که نقش کمی شاید تو زندگی مشترک داشته باشه، یعنی بعضی از اون معیارهاشون شاید در آینده زندگی مشترکشون خیلی هم اهمیت نداشته باشه و اون رو نباید ملاک رد و قبول انتخاب همسرش مد نظر قرار بده، ولی داره این کار رو همچنان انجام میده. پس باید بهش تذکر بدیم که نگار نازنین، این روش شما تو زمینه انتخاب همسر روش درستی نیست. اگه ما تو مسئله انتخاب همسر معیار و ملاک صحیح نداشته باشیم، قطعا دچار سردرگمی میشیم، قطعا دچار دودلی خواهیم شد، و برعکسش اگر ملاک‌ها و معیارهامون درست باشه قطعا سرگردانی و اشتباه کمتر میشه. باید بدونیم که وقتی که در مورد انتخاب همسر موضوع مطرح میشه، غیر از اون سختگیری هایی که باید اتفاقا باشه، یه سری سختگیری ها بی‌مورده، یه سری سختگیری ها افراطیه. هیچ وقت ما همسر کامل، هیچ وقت انسانی بدون عیب و نقص نمیتونیم پیدا کنیم، نشده و نمیشه. بعضی از دختر و پسرها به دنبال یافتن کسی هستن که همه چیز تموم باشه، یا بعضی از مواقع به یه نکاتی اشاره میکنن، باید قدش اونجوری باشه، هیکلش اونجوری باشه، چشمان
روش دیگه باید بدن بسازن. خانم دکتر براشون
اصرار و پافشاری دارن به مسائلی که واقعیت اینه که نمیتونیم پیداش کنیم. بله. اما چیزی که مهمه و من میخوام خدمت نگار نازنین و همه کسایی که شنونده ما هستن توصیه کنم، اینه که ما بیشتر باید به سمت هماهنگی و همفکری با همسر آیندمون باشیم. یه مقداری ناهماهنگی، یک فاصله های همیشه باقی میمونه، اون رو باید به حداقل برسونیم. از طرفی باید بگیم که اصلا ایدئالی در دنیا وجود نداره. مسئله رو میتونیم اینجوری بگیم که فرد کامل وجود نداره. ما یه جایی باید بدونیم که تلاشمون برای پیدا کردن ایدئالمون واقعا بی ثمره، یه جایی خسته میشیم، دچار استیصال میشیم و من بسیار تو مراجعه کننده هام دیدم که گشته یه جایی خیلی خسته شده، بدترین تصمیمش رو، اشتباه‌ترین تصمیمش رو اونجا گرفته. وقتی ذره‌بین به دست میگیریم قطعا نقاط ضعف آدم ها ایرادهاشون رو میبینیم. و من میخوام به نگار نازنین بگم که شاید داری به کلمه وسواس اشاره میکنی، شاید دیگران دارن بهت راجع به وسواسی بودنت اشاره میکنن، ولی من میخوام بهت بگم درگیر کمالگرایی منفی هستی، تمامیت خواه هستی و اون باعث شده که جزئی نگر و وسواس باشی. وقتی اینجوری هستیم به کم راضی نمیشیم، به نسبتا خوب راضی نمیشیم و گذشتن از بعضی از ملاک‌ها و معیارها، همینجوری هم که خود نازنین نگار اشاره کردن، برامون سخت میشه و تازه یه چیزایی و ایراد و ضعف میبینیم که اگه هم قبول کنیم و ازدواج کنیم احساس پشیمونی میکنیم. من میخوام به نگار نازنین توصیه کنم اون چیزی که مهمه و خیلی فوری باید این کار رو انجام بده، باید بره سراغ رفع شدن این کمالگرایی منفیش و وسواسش رو حتما درمان کنه، چرا که ویژگی‌های خاصی رو براش ایجاد خواهد کرد این مشکلش و اون استانداردهای افراطی، خودش هم توی صحبتاش اشاره کرد، اون معیارهایی که داره باعث میشه واقعا انتخاب یک آدم مناسب براش غیر قابل حصول باشه. و خب سنش هم داره میره بالا و من میخوام بهش بگم که شاید نتونه مصداق بیرونی ملاکای ذهنیش رو پیدا کنه. آدمهای اینجوری ما بهشون میگیم درگیر تفکر، همونجوری که شما هم اشاره کردین، صفر و صد هستن، تفکر سیاه و سفید دارن. بله. اما واقعیت اینه که ما باید به 50، به 60، به 70 راضی باشیم. ما باید انتخاب‌های خاکستری داشته باشیم. هیچ اشکالی نداره. به خاطر اینکه ما نمیتونیم اون ملاک‌های خودمون رو پیدا کنیم و در نهایت میخوام بگم که اون قسمتیشون هم که خیلی هی میگفتم پسرخاله هم، دخترخاله هم، نظر دیگران، شاید اون عدم تایید دیگران هم ترس و هراس و نگرانی براشون ایجاد کرده، همونجوری که خودش داره خودشو نقد میکنه، همونجوری که داره هر کسی که براش خواستگار پیدا میشه اونها رو نقد و مورد انتقاد قرار میده، به خاطر همین شاید از انتقادها و نقد دیگران هم میترسه. اما مهم اینه که ما بدونیم خودمون چی میخوایم، به دنبال چه کسی هستیم، هدفمون از ازدواج چیه، ارزشمون از تشکیل زندگی چیه. و قطعا مشکل نگار نازنین کم خواهد شد و امیدواریم که با شنیدن صحبت‌های ما قدری بتونه تعدیل کنه اون کمالگرایی منفیش رو.
انشالله امیدواریم. خانم دکتر اشاره خودتونم داشتین تلبیه هم به اون موردی که خانم نگار اشاره کردن که نظر دختر خاله و پسر خاله و دوست و همکارم در مورد همسر آیندم خیلی مهمه. واقعا ما در مقام نظر خواهی وقتی بخوایم حالا یه همچین انتخابی به این مهمی داشته باشیم، انتخاب همسر، آیا لازم اصلا به صلاح درسته ما بخوایم نظر کسانی رو که باشون در ارتباط هستیم جویا بشیم؟ واقعا اگه بخوایم نظر خواهی کنیم چه مرجع موثق، مطمئن و معتبری وجود داره که باید بهش رجوع کنیم؟ میخوام از این منظر به قضیه تاکید و تلنگری داشته باشید.
خواهش میکنم. وقتی من خودم ملاک ها معیارهای صحیح و منطقی داشته باشم، ما 21 مورد ملاک های پیش از ازدواج داریم، حتما توی برنامه به تفصیل راجع به این 21 مورد اشاره میکنیم، اینها موضوعات تفاهم هستن، باید به اینها بپردازیم بیشتر. ولی وقتی من میام از دیگران نظر خواهی میکنم، نقد و نظر دیگران برام مهم میشه، دوست دارم انتخابی کنم که همه بهم به به بگن، بله، همه تاییدش کنن. و قصه اینجاست که ملاک‌ها و معیارهای آدم‌های مختلف با همدیگه فرق میکنه و متفاوته. شاید نگار نازنین و تمام کسایی که شنونده برنامه ما هستن و یه ترسی، یه نگرانی، یک معضلی، یک عاملی، محدودیتی در زمینه ازدواج دارن، پیشنهاد ما بهشون بهترین کاری که میتونن انجام بدن کمک گرفتن از یک مشاوره پیش از ازدواج. مشاورین پیش از ازدواج میان افراد رو از دیدگاه‌های مختلف، از لحاظ شخصیتی، از لحاظ نیازهاشون، از لحاظ احساساتشون، رفتارهاشون، از همه نظر اونها رو مورد بررسی قرار میدن و بهشون میگن به چه چیزهای اهمیت بدید، چه چیزهای مهمه. وگرنه نگار نازنین تو صحبتشون اشاره کردن، دخترخاله، پسرخاله، هر کدوم از اینها نگاه متفاوتی درستی به ملاک های ازدواج بله. دارن و اصلا ما نمیدونیم اون ملاک ها ملاک درستی دقیقا. هست
اونو از منظر خودشون دمیقا. نگاه و دیدگاه خودشون موضوع رو و ضمن اینکه خانم دکتر خب به هر حال اهمیت انتخاب همسر مثل اهمیت انتخاب لباس نیست که ما حالا مثلا یه لباسی رو بپوشیم بعد بگیم به نظر تو این به من میاد قشنگه خوبه. فکر میکنم همونطور که شما اشاره فرمودین اون ملاک هایی که برای انتخاب همسر کاملا شخصیه و کاملا با افکار، عقاید، ارزش‌ها و شخصیت فرد باید تناسب داشته باشه که شاید نگاه من با شما کاملا متفاوت باشه.
روانشناسا اومدن موضوعات تاثیرگذار، علائم تاثیرگذار رو شناسایی کردن و معمولا میگم اون موضوعات به عنوان موضوعات تفاهم، ملاک‌های بله. صحیح ازدواج مد نظر قرار گرفته و به افراد میگن از لحاظ اخلاقی، بله. از لحاظ مذهبی، خانوادگی، تحصیلی، سن و سال و غیره باید مد نظر قرار بدن. اما بعضی وقتا میگم سختگیری هامون که بیمورد و افراطی و نابجاست باعث میشه که من در نهایت اتفاقا وارد ازدواجی بشم که ریسک داره برای من. دختر خاله من گفته چه مرد قد بلند جذابی، من با خودم فکر کردم راست میگه ها، حتما همه اینو به هم میگن و بعد همون مرد قد بلند جذاب ویژگی های اخلاقی رفتاری داشته، از اون اهداف مشترکی که با هم دیگه نداشتیم، نتونستیم با هم هم مسیر بشیم و اون اتفاقی که باید در ازدواج بیفته و ما زوج خوبی بشیم،
بله.
من و تو ما خوبی بشیم، اون اتفاق هیچ وقت نیفته.
خیلی متشکرم خانم دکتر، امیدوارم نگار عزیز توصیه شما رو جدی بگیره و کسانی که مسئله و موردشون در مورد انتخاب همسرشون مشابه نگار 33 ساله از تهران بوده. اما خانم دکتر اگه اجازه بدید ما در این برنامه بخش متنوعی داریم، یکی از اون بخشمون پیاده روه که دعوت میکنم از شما و شنوندگان عزیزمون به اتفاق این بخش رو بشنویم.
رو. نظر دیگران در مورد کسی که برای ازدواج انتخابش میکنی چقدر براتون اهمیت داره؟
نظر دیگران برام زیاد مهم نیست، اهمیت نداره، چون انتخاب خودم بوده و منم که میخوام یه عمر با همین شخص زندگی کنم.
تا جایی که نظرشون برای آیندم کمک کننده باشه حاضر اهمیت، ولی مهمه برام که چه کسی داره نظر میده. اگه خوب خانواده و نزدیکان باشن نظرشون اهمیت بیشتری داره، ولی اگه فرد دورتری باشه خب حرفش اهمیت کمتری برام داره.
ممکنه نظراتی که اونا میدن واقعا مفید باشه برام ما. هرچی ما بتونیم رو نظرات دیگران فکر کنیم و تصمیم بگیریم تو زندگی میتونیم موفق تر باشیم.
بالاخره یه درصدی از تصمیم گیری های ما تحت تاثیر نظر دیگرانه، حالا خانواده، دوستان، اطرافیان، جامعه حتی، اما کسی که در نهایت تصمیم نهایی رو میگیره خود فرده، این که اصلا هیچ شکی توش نیست. ولی خب خیلی از مواقع هم هست که افراد تابع حرف خانواده شونن، حرف دوستاشونن.
نظر دیگران برای من زیاد مهم نیست و من کسی که بهش علاقه دارم و قطعا با شرایطی که داشته قبولش کردم و حتی اگه دیگران بیان که از بدیش از خوبیاش بگن برای من فرقی نمی کنه، نظر اونا برای من مهم نیست.
خیلی متشکرم که نیمه دیگر من رو شنونده هستید از رادیو سلامت. داریم در مورد افکار وسواسی تا حدودی در انتخاب همسر صحبت میکنیم. موضوع روایت امروزمون خانم نگار 33 ساله از تهران بودن که مطرح کردن که چقدر نظر دیگران براشون مهمه و دوست دارن همه چیز تمام و کمال باشه، یعنی از نظر ظاهر، نوع حرف زدن، خانواده و شغل همسرشون خیلی براشون مهم بود. خانم دکتر میرغفوریان، اگه بخوایم یه توصیه برای نگار و کسانی که مشکل مشابه نگار رو دارن که همه چیز رو اصطلاحاً عالی و حالا به اصطلاح عموم همه چی تموم میخوان، چه توصیه کارشناسانه‌ای دارید به عنوان مشاور پیش از ازدواج و روانشناس؟
برای نگار نازنین و همه کسایی که تو این تله تمامیت خواهی افتادن، برای خلاصی از این وضعیت میخوام بهشون بگم که لطفاً روش خودشون رو برای انتخاب همسر اصلاح کنن. بر اساس یک روش صحیح و منطقی پیش برن. راه صحیح اینه که بیان این افراد ملاکاشون رو به دو دسته تقسیم کنن. دسته اول ملاکای اصلیشون باشه، دسته دوم ملاکای ترجیحیشون. ملاکای اصلی همون چیزایی که خدمتتون عرض کردم، تناسب‌های فکری، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، خانوادگی و موارد دیگه که صحبت میکنیم. ملاک‌های ترجیحی اونهایی که اگر باشه بهتره، حالم بهتره، انتخاب بهتری دارم، ولی اگر هم نبود باعث نمیشه که زندگی من خراب باشه. 5 سال 10 سال قدش کوتاه‌تر یا بلندتر باشه خیلی تأثیری نداره. اگه زیبایی طرف مقابل خیلی آنچنانی هم نباشه به دل خود من بشینه اشکالی نداره. بعد از این تقسیم بندی بناش رو بگذاره که در زمان خواستگاری و آشنایی با افراد اگر ملاک‌های اصلی در طرف بود، در زمینه ملاک‌های ترجیحیش تا جایی که میتونه کوتاه بیاد، یه جاهایی رو چشم‌پوشی کنه. اگرم میترسید که در ملاک‌هاش دچار وسواس شد و احیانا گفتش که نکنه اینی که دارم ازش میگذرم ملاک اصلی باشه، مشکوک شد، حتما میتونه از مشاور کمک بگیره، چون این افراد به شدت درگیر سختگیری هستن و برای اینکه از این سختگیریشون جان سالم به در ببرن و در امان باشن بهشون این پیشنهاد رو میکنیم که از این عیب‌گیری و ایدئال‌گراییشون بتونن به سمت درستی حرکت کنن. پافشاریشون روی ملاک‌های درست و اصلی باشه و اون ملاک‌های ترجیحی رو گاهن بتونن کوتاه بیان ازش. و بعضی وقتا به ما میگن دکتر از این ملاک‌های ترجیحیمون اگه کوتاه بیایم چه تضمینی وجود داره که زندگیمون خراب نشه و به مشکل بر نخوریم؟ ما بهشون میگیم اون توافق و تفاهم 100% هیچ وقت بین افراد وجود نداره و برقرار نمیشه و چاره‌ای نیست که بعضی وقت‌ها از بعضی از ملاک‌هامون کوتاه بیایم و پذیرش کنیم طرف مقابلمون رو. همونجوری هست و بعضی وقتا هم به خنده میگم یه نگاهی هم به خودمون بندازیم، شاید خودمون هم همه چی تموم نباشیم. پس نگار نازنین و همه افرادی که درگیر این قصه هستن، لطفاً روشتون رو عوض کنید. اگر ادامه بدید از دو حال خارج نیست، یا اینکه همیشه مجرد باقی خواهید مون، یا اینکه گفتم بالا و پایین میکنید، میگردید و میگردید، خسته میشید، یه موردی رو قبول میکنید که ممکن اصلا ملاکای اصلیش مشکل داشته باشه و زندگیتون خراب بشه و تا آخر عمر بخواید یک انتخاب اشتباه و تلخ رو تحمل کنید یا به جدایی منجر بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز. من میخواستم از عوارض این سختگیری های افراطی از شما بپرسم که در پایان به خوبی بهش اشاره کردید. پس من حالا خصوصا وقتی که خانم نگار رو معرفی میکنم میگم نگار 33 سال از تهران، تاکید روی سن هم دارم دیگه، و شما هم اشاره فرمودید اگه بخواد این سختگیری مداومت داشته باشه هم از طرفی سن ازدواجش بالا میره، چه بسا هرگز دیگه ازدواجی اتفاق نیفته، انتخابشون منجر به ازدواج نباشه، و از طرف دیگه ممکنه که توی یه تنگنای قرار بگیره که انتخاب غلط و اشتباه یا از روی اجبار براش اتفاق بیفته.
و گاهی وقتا این افراد وقتی به گذشته برمیگردن هی حسرت میخورن اون خوب بودا، اونو کاش انتخاب کرده بودن. بعضی وقتا درگیر حسرت ها هم میشن
و دیگه مقایسه میکنن دائما.
بله بله، و این مشکل بزرگی خواهد بود برایشون. بهشون توصیه میکنم حتما روش درست انتخاب همسر رو، چه نگار نازنین چه همه عزیزانی که دارن برنامه ما رو میشنون، ازدواج مهمترین تصمیم زندگیمونه. همونجوری که شما اشاره کردید، تغییر رشته میتونیم بدیم، تغییر شغل میتونیم بدیم، تغییر زندگی مشترک هم امکان پذیر هست. الان شنونده میگن خب نشد، ولی طلاق یک موضوعی، جدایی موضوعیه که آسیبی به ما میزنه، بخشی از وجود و هویتمون رو تحت تاثیر قرار میده که با هیچ زبانی نمیتونیم کامل راجبش توصیه کنیم. پس قبل از ازدواج سختگیری های درست داشته باشن هیچ اشکال نداره، اما سختگیری های افراطی و غلط، ملاک های غلط، حتما اونها رو تو این دام و تله نگه میداره.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز. امیدوارم که نگار عزیز و کسانی که شرایط مشابه نگار رو داشتن این برنامه براشون مفید بوده باشه، که قطعا هم بوده. و خیلی متشکرم از حضور ارزشمند شما خانم دکتر. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما باشیم و از محضر ارزشمند شما بهره مند بشیم. اما شما شنوندگان عزیز میتونید ما رو در فضای مجازی هم دنبال کنید. آدرس صفحه ما نیمه دیگر نقطه FM 102 هستش، یا میتونید از طریق شماره پیامک 30102 با ما در ارتباط باشید. اگه شما هم موردی دارید، نمیدونم داستانی دارید از زندگیتون، روایتی دارید، کسایی که مجرد هستید یا تجربه‌ای دارید، میتونید با ما در میون بذارید، قطعا در این برنامه منعکس میشه. خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید. تنارام و دلارام باشید.
اوقات شامگاهی خوب و آرامی رو برای همه شما هموطنان خوبم آرزو میکنم و صمیمانه تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه همراه بودید با شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
سلام ای غروب غریبانه سلام ای طلوع سحرگاه رفتن سلام ای غم لحظه های جدایی خدا حافظ شعر شب‌های روشن خدا حافظ ای شعر شب‌های روشن خدا حافظ ای قصه عاشقانه خدا حافظ ای آبی روشن خدا حافظ سبز و سرخ ترانه خدا حافظ ای هم نشین همیشه خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته تو تنها تو رو
شب شما بخیر باشه همراهان صمیمی رادیو سلامت. دعوت میکنم از گروه خانواده رادیو سلامت برنامه مخاطب خاص رو به صورت زنده به اتفاق هم بشنویم.